أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ممتنة تمتنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك ففجدك لما امتحنك الصابرة وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون والصابرون لكل ما أتانا به أبو صلى الله عليه وآله وأتى به وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهم ولنبشر أنفسنا بأنا قد طهرنا بولايتك یا زهرا. بعد کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا و عین الحسین فی هذه الارض و عین الحسین فی هذه الیوم و عین البصیر تعجیل در فرج آقا و حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ما بحثمون رسید به تعبیری تحت عنوان سیستم نبوت. شاید از بین 4 جلسه گذشته که امروز جلسه 5 هستیم، این موضوع مهمترین موضوعی بوده که خدمت شما مطرح کردم. بحث سیستم نبوت چیست؟ و اینکه بپذیریم که نبوت یک سیستم بزرگ، عظیم، منظم و مرتبط با همدیگه و مکمل با همدیگه، مکمل همدیگه هستش. چرا ما باید به این موضوع بپردازیم و این جلسه را کمی روش توقف کنیم؟ دلیلش اینه که دریابیم که امروز کجا هستیم و جایگاه امروز خودمون رو متوجه بشیم و نسبتش رو با این سیستم نبوت. عرض کردم سیستم نبوت به این معنیه که مثلا شما میبینی که خب ما 124,000 پیغمبر داریم. برخی از این انبیا پیغمبر یه خانواده بودن، فقط پیغمبر خانواده خودش بوده، همه که رسالت جهانی نداشتن که. برخی از انبیا پیغمبر یه روستا بودن، یه محله بودن، یه شهر بودن، دایره نبوتشون اینقدر بوده. خب اینا چه تأثیری داشته و چه ارتباطی مثلا یک پیغمبری در یه روستایی در شرق عالم با یک نبی در یک خانواده در غرب عالم؟ اینها زمین ساز رسالت‌های جهانی می‌شدن. وقتی شما روی خانواده خودت کار کنی، روی محله خودت کار کنی، روی روزه و جلسه خودت کار کنی، بعدن یک کسی که یک حرف جهانی تر داره، یک ایده بزرگتر داره، یک رسالت جهانی داره، او پرچم علم کنه، خانواده تو هم میره زیر پرچم او، چون تو قبلن او رو آماده کردی، قبلن این بسترسازی رو انجام دادی. بنابراین تمام انبیا و رسالتشون در هر سطحی که بوده کاملا در یک منظومه مشخص، در یک سیستم مشخص و مرتبط با هم و مکمل همدیگه بوده. و به صورت، حالا هفته پیش این مثال رو زدم که مثل سیستم خونرسانی بدن، چطور این رگها با هم متصل و مرتبط هستن و از یک جا تغذیه میشن و به دورترین نقاط بدن خون رو میرسونن، که عرض کردم طول رگهای بدن 2.5 برابر دور کره زمینه و جایی نمونه که خون بهش نرسه. نبوت هم این شکلی به صورت یک سیستم خونرسانی و مویرگی به همه اجزاء بشریت اون خون توحیدی و هدایت رو که باید برسونه رسونده. از یک جا تغذیه شده، مرتبط با هم دیگه. اگر قسمتی صدمه ببینه، ما بقیه قسمت‌ها متأثر میشن و متوجه همه قسمت‌ها هست. شما نگاه می‌کنی اگر خون از شما بره دچار کمخونی میشی، کل سیستم بدن دچار کمخونی میشه. یعنی یک قسمت از نبوت، یک قسمت از این سیستم رسالت اگر آسیب ببینه، متوجه کل سیستم رسالت میشده. اینقدر به هم پیوسته و اینقدر مرتبط با هم و مکمل و تمام کننده هم دیگه هستش. لذا شما هر جایی اندیشه میبینی، تفکر میبینی، آبشخورش جریان نبوت بوده، ولو اینکه مستقیم شما بالا سر اون اندیشه، بالا سر اون حکمت، بالا سر اون تفکر، اون نظریه یه نبی نبینی، ولی قطعا این اندیشه و این اندیشیدن سرچشمه ای داشته، آبشخوری داشته و اون آبشخور نبوت بوده، از اونجا منشأ گرفته و دست به دست شده، سینه به سینه شده و تبدیل به حکما و کتب و آثار و اندیشه ها و نظریه های مختلف شده. و لذا ما شاهد یک انسان 7000 ساله هستیم به اسم نبوت، یک انسانی که گام به گام پیش اومده و کار رو به اونجایی که باید برسونه داره میرسونه. به صد پیامبر هم متصل به همین سیستم نبوت و متصل به همین سیستم منظم خونرسانیه، به این سیستم یک پارچه. شما نگاه میکنید 4000 سال قبل ابراهیم، داریم حالا این سیستم و این انشعاباتش رو میگیم، فرض کنید که این شاهرگی که حالا قراره به تقسیمات مختلف تبدیل بشه، به رگهای مختلف تقسیم بشه و به اعضای مختلف بدن برسونه، شاهرگی داره دیگه، یه جایی شروع شده. یکی از این شاهرگها فعالیت‌های حضرت ابراهیم هستش. ابراهیم دو سفر داره که دو تاریخ رو رقم زده، دو سفر تاریخی زده، تاریخی داره که تاریخ ساز بوده و تاریخ بشر رو رقم زده. هر دو سفر خانوما بشناسیم خودمونو، ظرفیت خودمونو بشناسیم. به امام حسین علکی نمیگم، اینا تکوین هستیه، اینها تقدیر خداونده و ما نمیتونیم خلاف اون عمل کنیم. دو سفر داره ابراهیم، هر دو با هر سفر با یک زن، یک سفر به مصر، به مصر با ساره و یک سفر به مکه با هاجر. رسالت تاریخی توحیدی ابراهیم در معیت با دو زن رقم میخوره، همونطور که رسالت پیغمبر در معیت با حضرت زهرا رقم میخوره. لذا شما میبینی هیئتایی که زنونه ندارن، به زنها توجه نمیکنن، اینا رشد نمیکنن، اینها رشد نمیکنن. چرا که خلاف جریان تکوینی هستی دارن حرکت میکنن. اگر ما تونستیم پا به پای زنها بالا بیایم، زنها هم رشد کنن، ما پا به پای اونها رشد کنیم، این یعنی حرکت کردن در مسیر تکوینی هستی، اینه که رشد میده، وگرنه اتفاق نمیفته اون چیزی که دنبالش هستیم، که زنها رو دیوار بکشیم بفرستیم به محوطه دیگه یا اصلا تعطیل کنیم. نه، شما نگاه میکنی دو سفر داره ابراهیم که با دو زن رقم خورده، به مکه و به مصر. به مصر با ساره میره، اونجا ازش استقبال میشه به دلیل اینکه اون قضیه آتش، گلستان شدن آتش تازه اتفاق افتاده بوده، پیچیده بوده به همه شهرها، نمرود شکست خورده بوده و از ابراهیم استقبال میشه. اونجا از ساره نسل اسحاق متولد میشه، اسحاق و بعدش یعقوب و بعدش بنی اسرائیل، که از بنی اسرائیل میبینید یوسف به صدارت میرسه، تمدن مصر رو رقم میزنه. ببین داره تاریخ، یک سفر به مصر و بعد تاریخی که رقم میخوره، تاریخ بنی اسرائیل. البته بعد فاصله میگیرن از تعالیم ابراهیم و یعقوب و یوسف، به بردگی کشیده میشن. دوباره موسی از همون بنی اسرائیل مبعوث میشه و همون شکستی که ابراهیم برای نمرود آورد رو تکرار میکنه و باز مستضعفین به پیروزی میرسن، فرعونه کارشون به انتها میرسه. دوباره تکرار میشه، 2000 سال قبل عیسی از بنی اسرائیل مبعوث میشه، خودش معجزه بوده و بشارت پیامبر نیست. سیستم رو دارم میگم، ببین چه شکلی به هم وصله این سیستم نبوت، کاملا به هم متصله. بشارت میده به پیغمبر آخرالزمان، این میشه یک سفر ابراهیم به مصر، سلام علیکم آقا، یک سفر ابراهیم به مصر که رقم میزنه یک تاریخ عجیبی رو که شما میبینید در آیات متعدد قرآن سخن از بنی اسرائیل و تاریخ مصر و تاریخ بنی اسرائیل هستش. سفر دوم رو با هاجر رقم میزنه به مکه. شاید اون روزی که با هاجر داشت میرفت مکه و این دستور به او داده شده بود که برو به مکه و همسرت رو با یک پسر خردسال رها کن در یک بیابان خشک و بی‌آب و علف، هیچ کسی فکر نمی کرد که این سفر چقدر رازآلوده و چقدر رمز و راز درش هست و چه حکمتی درش هستش. رها کن و برگرد. در کجا؟ در جایی که اولین بار آدم ابوالبشر اونجا خانه کعبه رو احداث کرده، میره همونجا زن و بچهش رو رها میکنه، به حکم خداوند بر میگرده. چه اتفاقی میفته اونجا؟ خب داستانش رو شنیدید مفصل که هاجر سعی بین صفا و مروه میکنه، این دو کوه رو میره، میاد سراب میبینه، تا اینکه میبینه آب از زیر پای اسماعیل میجوشه. اونجا از ترس اینکه نکنه این آب تمام بشه، نمیدونسته که این حکمت خداونده و این قرار سالهای سال بجوشه و یک تاریخی رو رقم بزنه، میگه زم زم، یعنی بیست بیست، به اسماعیل میگه و اونجا اسم اون آب میشه زم زم. زم یعنی بیست 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 و زمزم رقم میخوره، سعی بین صفا و مروه رقم میخوره. اونجا مردم به تدریج دور هاجر و اسماعیل گرد هم میان، شهر تشکیل میشه دور اون چاه زمزم، شهر مکه تشکیل میشه، تاریخ داره رقم میخوره. ببین چه شکلی متصل به هم و مثل تکه های پازل داره رقم میخوره و به سمت اون چیزی میره که خداوند میخواد. خب قاعدتا مردم اون روز به دین اسماعیل و به دین ابراهیم گرایش پیدا میکنن، موحد میشن و یک فضای فرهنگی در اونجا شکل میگیره که ما بعدن هم در زمان پیغمبر هم میبینیم. شما میگن فلانی به دین حنیفه، اینا فرزندان اسماعیل در همونجا هستن که اسماعیل خانواده تشکیل میده، بچه دار میشه و بنی اسماعیل در حقیقت اونجا شکل میگیرن که کمک میکنه اون فضای فرهنگی اتفاقا به رسالت پیغمبر. و مردم هم برای بنی اسرائیل، مردم مکه اون موقع احترام قائل بودن. مأموریت ابراهیم تموم میشه؟ نه، حالا باید بری. 13 سال نبوده ابراهیم در مکه ها، یعنی هاجر اسماعیل رو بزرگ کرده، اونجا شهر شده. میگم خانم ما قدر خودشونو بدون، اصلا ابراهیم در مکه نبوده. بعد از 13 سال خب برو دیدن فرزندت. چی کار باید کنم؟ فرزندش همون حدود 13 سالگی رو میگذرونده، برم ببینمشون؟ خب الحمدلله نه، باید بری پسرتو بکشی، پسرتو قربانی کنی. من بعد از 13 سال حالا برم اونجا بگم که بیا میخوام تو رو قربانی کنم، به مادرش چه شکلی این حرفو بزنم؟ حکم خداست. همونطور که اون حکم اولی که برو پسرتو و همسرت رو رها کن در بیابان خشک و بی‌آب و علف دارای رمز بود و دارای حکمت بود، این هم همونه. میاد تمام اون اتفاقاتی که شما شنیدید رقم میخوره، وقوف در عرفات میکنن، به سمت مشعر حرکت میکنن، حرکت به سمت منا میکنن، رمی جمرات میکنه و قربانی میکنه در نهایت یک گوسفند، و این حج رو تشکیل میده. این یعنی ساخت تاریخ، یعنی رقم زدن تاریخ، یک سیستم خونرسانی منظم دقیق که داره گام به گام کار خودش رو انجام میده و تاریخ رو میسازه و به اسد پیامبر کاملا متصل به این سیستمه. این سیستمی که از چند هزار سال قبل داره گام به گام کار خودش رو انجام میده و باید هم متصل به یک سیستم اصیل فکری قوی باشه تا بتونه موفق بشه. وگرنه پیغمبر در اون جامعه بدوی عربی با اون جامعه جهانی خونریز روم و ایران و با اون قدرت چین و با اون جغرافیای هند و با اون عقب افتادگی کشورهای جهان چندم و با اون استبداد و با اون خشونت و با اون کشت و کشتار زنها و با اون کشت و کشتار بچه ها و با اون بردکشی و با اون دنیایی که ذهن بشر اون روز مفاهیم انتزاعی رو نمی فهمیده. وقتی بهش می گفتی این بت خدا نیست، خدا دیده نمیشه، تعجب می کرد. به همدیگه با مسخره می گفتن، می گوید خدایی را که نمی بینید بپرستید. نمی فهمیده این، یعنی این کودک چند ساله که تو چه شکلی می خواهی بهش بفهمونی خدا رو نمیشه دید. ذهن بشر اینطور بوده ها، یعنی از همه اون بردداری ها و خونریزی ها این کار پیغمبر سخت‌تر بوده که بخواد با یک انسان کودک صحبت کنه، با یک انسانی که نمیفهمه ماجرا رو، عقلش نمیکشه. خب کی میتونه موفق بشه؟ کدوم رسالت میتونه موفق بشه؟ اون رسالتی که متصل به یک سیستم اصیلیه که از ابتدای هستی کار خودش رو شروع کرده، از آدم شروع کرده، تمام انبیا بسترسازی کردن. اگر متصل به اون سیستم باشه میتونه خون رسانی کنه، اگر متصل نباشه که موفق نمیشه. گمان که چقدر اندیشه ها اومدن و رفتن، یه دوره داشتن منقضی شدن، تمام شدن. اما کدوم اندیشه است که ماندگار میشه؟ کدوم اندیشه است که راه خودش رو پیدا میکنه در جامعه جهانی؟ اون اندیشه ای که اصیل باشه و متصل به یک سیستم قوی مرتبط محکم باشه. رضا پیغمبر میبینید که موفق میشه. یک سوال جدی وجود داره. ببین ما داریم هنوز مقدمات فهم تاریخ رو میگیم، یعنی ما نمیخوایم قصه بگیم، بگیم آره در فلان تاریخ فلان اتفاق افتاد. شما وقتی مقدمات و مبانی فهم تاریخ رو بدونی، دیگه وقتی داستان ها رو تو یه روز میخونی تموم میشه، میفهمی داستان‌های مختلف متراکم از هم گسیخته، اما همه رو دیگه در یک منظومه به هم چسبیده، در یک پازل کنار هم می‌بینی و می‌فهمی، ولو اینکه کسی هم برای تحلیل نکنه. یک سوال جدی وجود داره توی این مقدمات فهم تاریخ و اون دلیل این فراز و نشیب این جریان توحیدیه. یک زمانی پیروز میشه ابراهیم، یوسف به صدارت میرسه، بعد دوباره این جریان توحیدی به فضاحت کشیده میشه، به بردگی کشیده میشه، به شرک کشیده میشه، دوباره باید موسی بیاد بنی اسرائیل رو نجات بده، ببره به بالا، به اوج برسونه، دوباره سقوط میکنه، دوباره باید عیسی بیاد. عیسی 1000 سال فعالیت میکنه تا امپراتوری روم مسیحیت رو به عنوان یک دین رسمی بپذیره، دوباره به قدرت میرسه، دوباره به ضعف میاد، دوباره پیروز. اگر یک جریان اصیله، چرا پس انقدر فراز و نشیب داره؟ چرا حرکت سینوسی داره؟ چرا یه موقع پیروز میشی یه موقع شکست میخوری؟ این بالا و پایین شدنها چه دلیلی داره؟ تو که متصل به وحی، متصل به آسمانی، متصل به یک تفکر اصیلی. یا بعد از پیامبر شما میبینید، بعد از پیامبر روایت داریم ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه، بعد از پیغمبر همه مرتد شدن مگر 3 نفر او 4 او 5 یا 4 یا 5 نفر. آقا 23 سال پدرمون در اومد، 23 سال جنگ، 23 سال تحریم، 23 سال شهادت، مهاجرت کردیم از مکه به مدینه، بی خانمان شدیم، توی مدینه جا نداشتن، مردم باید اموالشون رو تقسیم میکردن، رو سکوها تو خیابون باید اینا زندگی میکردن. 3 سال شعب ابی طالب سنگ مک میزدن، به معنای واقعی یا نه ضرب المثل، پیغمبر سنگ به دهان میذاشت، شکمهاشون رو میبستن. 10 ها جنگ، 1000 ها شهید، آزارها و اذیتهایی که یهودی‌ها بر سر جامعه اسلامی می‌آوردن به عنوان بانکدارهای به قول معروف اون موقع که سیستم مالی جامعه دستشون بود، می‌تونستن بلوکه کنن پول‌ها رو، می‌تونستن پولشون از بانک بکشن بیرون، جامعه اسلامی فلج بشه و این کارا رو می‌کردن. پدرمون در اومده، شرایط سخت اقتصادی، شرایط سخت جنگی، تحریم، این همه کشته دادیم که آخرش چی بشه؟ که مثلا فلانی و فلانی و فلانی بیان به مسئولیت برسن؟ این سوال جدیه. امیرالمومنین بعد از سه خلیفه به خواست مردم میاد به صدارت میرسه، کلی جنگ، دوباره کلی کشته، چه ظرفیت هایی که توی این قضایا از بین نمی رفتن. حمزه سیدالشهدا در جنگ های پیغمبر به شهادت میرسه، اگه او زنده بود چه نیرویی برای اسلام بود. اگر امثال حمزه زنده میموندن، امیرالمومنین نیاز پیدا میکرد یه کسی رو بفرسته به استانداری شهری که با اشراف بشینه؟ ظرفیت های جامعه اسلامی کشته شدن همه، خیلی هاشون. امیرالمومنین همه می جنگه که بعد چی بشه؟ که بعد معاویه بره بالا بشینه؟ به همین راحتی که همانطور که من این انگشتر را از دستانم در می آورم، علی را از خلافت خلع می کنم، و همانطور که این انگشتر را به دست می کنم، معاویه را بر مسند خلافت می نشانم، به همین راحتی؟ پس ما باید چی باید همراهی کنیم با این جریانی که بعد از این همه هزینه تهش هم هیچی بنی امیه برن به مسند بشینن، بعدش هم بنی عباس برن به مسند بشینن؟ ما برای چی باید با این جریان همراهی کنیم؟ این همه خون بده، این همه 300 هزار شهید بده. دو سوال جدی وجود داره، یکی این که دلیل این فراز و نشیب ها چیه، و سوال دوم این که از موضع درون دینی و ایمانی ما چه نظری باید داشته باشیم. باید رها کنیم بگیم آقا تاریخ نشون داده که نتیجه نمیده، تاریخ نشون داده که این همه انبیا اومدن با شریعت‌های جهانی یا شریعت‌های کشوری یا شریعت‌های استانی، همشون به قدرت رسیدن، بعد از این مدتی هم آهنگ خداحافظی رو خوندن. ما دیگه باید برای چی تاریخ رو تکرار کنیم؟ یا همچین موضعی داشته باشیم؟ یا اینکه نه، از جایگاه ایمانی و از جایگاه کسی که در درون دینه بفهمیم این فراز و نشیب‌ها چیه و در قبال اون صبر کنیم. خب اول به چرایی این فراز و نشیب میپردازیم. شکست ها چرا؟ این که میره بالا جریان توحیدی قدرتمند میشه و بعد از مدتی دوباره شکست میخوره، میاد پایین و دوباره به اوج میره، و همین این فرایند سینوسی هی تکرار میشه. شکست ها دو عامل داره، یک عامل درونی داره، یک عامل بیرونی داره. عامل درونی چیه؟ مثلا عرض میکنم شما یک انسان رو ببینید، یک ویژگی های درونی داره. انسان طماعه، طمع داره، حرص داره. خداوند فرماید خلق الانسان حلوعا، ما انسان رو حریص آفریدیم. خلق الانسان عجولا، ما انسان رو عجول آفریدیم. این ویژگی های درونی انسانه. فالهم ها فجورها و تقوا، هم فجور درش هست، سیاهی هست، هم تقوا و پاکی درش هست. بالاخره این ویژگی های درونی انسان. یک عامل بیرونی وجود داره که میاد میشینه روی زخم ها و نقاط ضعف انسان و اونها رو تشدید میکنه و تحریک میکنه. در ماجرای حضرت آدم اون، بله، قرآن فرماید و عصا آدم، عصیان کرد آدم، عصیان کرد، نمیگه گناه کرد، میگه عصیان کرد آدم. بله، برای اینکه انسان حریص، دلش میخواست بره به اون درخت نزدیک بشه، به اون چیزی که ازش معنی میشه، اتفاقا حریص میشه که بره سراغش. اما اگر اون عامل بیرونی شیطانی نبود، اگر وسوسه شیطان نبود، شاید هیچ وقت آدم با اون ویژگی درونی که داشت نمیرفت به سمت درخت، شاید کنار میمد، شاید میتونست خودش رو مدیریت کنه. فوسوسه الیه شیطان، میگه شیطان اون رو وسوسه کرد، تا اینکه میرسه میگه و عصا آدم، آدم به عصیان افتاد. پس شکست ها دو عامل داره، ما باید همه واقعیت ها رو با هم ببینیم. ما نمیتونیم یک عامل رو ببینیم و توجهی به عامل دیگه نشته باشیم. گرچه اعدا عدو که نفس و کلتی بین جنبه، میگه بزرگترین دشمن تو اون دشمن درونی توه. واقعا بزرگترین دشمن ما دشمنای درونی ما هستن. بزرگترین دشمن تو اون نفسیه که در درون توه، در وجود توه، در کشور توه، در نظام توه، در مملکت توه، بزرگترین دشمن توه. اما اون عامل بیرونی میاد دقیقا روی همون زخم میشینه و اون رو تحریک میکنه. وگرنه اگر شیطنت شیطان نبود شاید ما هیچ وقت از بهشت اخراج نمی شدیم. شاید این اتفاقا برای ما نمی افتاد. مدیریت می کردیم. قدرت ها در درون خودشون مشکلاتی دارن، اما نباید نقش عوامل بیرونی رو نادیده گرفت. شما مثال میزنم براتون، شما ببینید شعب ابی طالب 3 سال پیغمبر در تحریم بود. عرض کردم حضرت زهرا سلام الله علیها 3 سالش بوده اون موقع، 3-4 سالش بوده. ببین چه مشکلاتی پیغمبر داشته. در همون دوران حضرت خدیجه سلام الله علیها رو از دست میده، ابو طالب رو از دست میده، تکیهگاه ها، پشتوانه ها، ظرفیت ها، نخبگان، همه اینا رو داره از دست میده. بچه ها تو سختی بزرگ میشن، مشکلاتی پیش میاد، مردم زده میشن از دین، نمیتونن تحمل کنن، ریزش اتفاق میفته. خب اگر این 3 ساله که یک عامل بیرونی اومده تحمیل کرده به پیامبر، اگر نبود چقدر پیامبر جلو میفتاد؟ خدا وکیلی 2-4 کنیم، اگر این 3 سالشه به ابی طالب نبود، جریان اسلام چقدر جلو میفتاد، چقدر پیش میفتاد؟ پس نباید یه عامل بیرونی رو که میاد روی زخم تو میشینه، روی نقاط ضعف تو میشینه، نگاه میکنه دوره پیغمبر یه مده گرسنه، میگه اتفاقا بر روی شکم اینا دست بذاری، تحریمشون کنید، که ببینیم میتونن گرسنگی رو تحمل کنن یا نه. یا وقتی که پیغمبر مجبور به هجرت میشه از مکه مدینه بر اثر فشارها و تحمیل جنگها، چه ظرفیت هایی رو از دست میده، چه مصیبت ها، چقدر عقب میفته اون پیروزی. اینا عوامل بیرونیه، همه واقعیت رو باید با هم دید. حمزه سید الشهدا رو اونجا از دست میده، بزرگان زیادی، نخبگان زیادی، شجاعان زیادی، همه رو از دست میده. یهو دوره بر خودش نگاه میکنه میبینه کسی رو نداره بذاره فرمانده جنگ، باید فلانی رو بذاره. یه مثال بزنم براتون. شما ببینید مثلا یه بیماری مثل دیابت، این خب یک عامل درونیه در انسانه، یک مریضی درونیه که باید تحت درمان مرحله مرحله گام به گام این بیماری رو درمان کنه طبق یک برنامه مشخص. اما عوامل بیرونی واسه یه دیابتی، فرض کن شهر آلوده باشه مثل هوای الان، نه عوامل بیرونیه دیگه، داره تشدید میکنه این مشکل درونی او رو، مثل اینکه مشکلات عصبی و روحی داشته باشه، اعصابش رو خورد کنن، قندش زیاد میشه، قندش میره بالا، مثل اینکه دارو و انسولین نباشه که این تزریق کنه، دوباره این مشکل دیابتش بدتر میشه، مثل اینکه علاوه بر اینکه دارو نباشه داروهای مسموم و بدون مجوز ناصر خسرو باشه، چه اتفاقی واسه این دیابتی میفته؟ مثل اینکه بیان مراکز پزشکی دنیا نسخه ها و تجویز های غیر علمی برای دیابت بدن که دیابت رو تشدید کنن، اونها هم روش اعمال بشه، چه اتفاقی براش میفته واسه این دیابتی؟ بیان نفوذ کنن و فرهنگ تغذیه رو تغییر بدن، به جای اینکه تو عسل بخوری شکر بیاد سر سفره های تو، چه اتفاقی واسه این دیابتی میفته؟ تو این گیرودار یهو کرونا هم بیاد، کرونا هم بگیره این دیابتی که در ضعف بدنش دیگه بیماری زمینه ای هم داره، چه اتفاقی برای این دیابتی میفته؟ بعد بیان ضرب و جرحت هم کنن، کتکت هم بزنن، زیر مشت و لگد هم بزنن. ببین کار این بدن تمومه، این دیگه کور میشه، به قطع عضو و تجزیه میفته. پس ما نمیتونیم دیگه، ابتکار عمل دست این دیابتی نیست که خودشو درمان کنه، این همش دیگه باید واکنشی عمل کنه، هی باید مسکن بخوره، هی داروی بخوره که یه دردشو درست کنه، چشمشو خوب کنه، نظر قطع عضو بشه، هی جلوی بیماری رو، جلوی گسترش بیماری رو بگیره. ببین دیگه نمیتونه بگه خب من طبق یک برنامه مشخص میخواهم خودم رو درمان کنم، اصلا به تو اجازه ابتکار عمل و اجازه درمان نمیده، تو کاملا باید واکنشی، همش باید واکنشی. این مشکل رو رفع کنم، اون توطئه رو خونسا کنم، اون دشمنی رو مقابله کنم باهاش، تا بتونی روی پای خودت بایستی و حیات خودت رو حفظ کنی. فقط حیات خودت رو حفظ کنی اگر بتونی خودت رو درمان کنی. این یعنی این که ما باید همه واقعیت ها رو ببینیم. بذار این که بگیم، مثلا میگم کجای این جمهوری درمانی انسان درمانی است؟ فقط شعار است؟ این یعنی واقعیت ها رو ندیدن. کجای این جمهوری درمانی انسان سلامتی است؟ اینها همه دروغ است. نه، اصلا به تو به اون اجازه ندادن که این به خودش برسه. شما نگاه میکنید بعد از انقلاب ما لحظه‌ای به حال خودمون رها نشیم. قبل انقلاب هم با مردم از سال 32 کودتایی که سال 32 بوده اصلا نمیخواستن ایران رشد کنه. حالا بعدش هم که به مراتب بدتر، یک نظام نوپا که تازه میخواد خودش رو پیدا کنه. قبلش که در زمان مبارزات انقلابی بسیاری از ظرفیت‌های ما شهید میشن. توسط کی؟ توسط ساواک که امریکا ایجاد کرده. شکنجه میشن، شهید میشن، بعد تبس رو رقم میزنن، موفق نمیشن. کودتای نوژه که بزرگترین به اقرار خودشون بزرگترین حرکت ائتلافی علیه انقلاب بوده، که هر کسی که مخالف این کشور، مخالف انقلاب بوده در اون ائتلاف شرکت میکنه، از عراق و مصر و عربستان گرفته تا اسرائیل و امریکا، به مدیریت امریکا، همه رو تجویع میکنه، که خودشون میگفتن این ضربه نهایی جمهوری اسلامی، تمام کارش کودتای نوژه، که در تاریخ کودتاهای جهان بی نظیر بوده. اصلا همچین کودتایی ما به این وسعت نداشتیم، چه لحاظ تجهیزات، چه از لحاظ گردآوری نخبه های کودتاچی عالم، همه رو دوره میز جمع کرده بودن که آقا ضربه نهایی رو میخوایم بزنیم، همین اوله تو نطفه خفه کنیم جمعش کنیم، اما موفق نمیشه. بعد تحریک عراق رو میکنه، تحریک صدام میکنه، به اون وعده جمهوری عربستان میده با حمله به ایران. 8 سال ما رو درگیر جنگ میکنه. شما ببینید یه کسی مثل شهید چمران از دست دادنش چیز کمیه که براش خواب ریاست جمهوری امریکا دیده بودن، که ما امروز لهله یه رئیس جمهور بزنیم. که امام اجازه نمیداد بره جنگ، میگفت بمون. با کراهت امام پذیرفت. اگر غیر شهید چمران میرفتش، نمیرفت، نمیتونست اون سرعتی که عراق در گرفتن اهواز و شهرهای مرزی داشت، اصلا کسی نمیتونست جلوی او رو بگیره، جلوی اون پیشروی رو بگیره، با جنگهای نامنظمی که خیلی داستان جالبیه، برید بخونید راجع به جنگهای نامنظمی که پیاده کرد و با سیل آب عراقی‌ها رو فراری داد و اهواز رو، بخش عمدش رو پس گرفت. خب هزار شهدایی بودن که شهید چمران وقتی اینها شهید میشن، شهید چمران میگفت از دست دادن برادرم آسان‌تر بود برایم تا فلانی شهید شد. خب اینها کسانی بودن که قرار بود این مملکت و این انقلاب بسازن. این عامل بیرونیه، عامل بیرونیه، میاد تمام ظرفیت های تو رو میگیره. زیر ساخت های ما 8 سال جنگ نابود شد و ما مشغول به جنگیدن بودیم. اونجا دیگه کسی فکر به این فکر نمیکرد که حالا ما باید چه اقتصادی پیاده کنیم، اقتصاد لیبرال رو اصلاح کنیم. نه آقا، کشور رو نجات بده. از اون سمت منافقین و تجزیه طلبا، خدا رحمت کنه اورنجبرو، میفرمودن که اگر ما جنگ در کردستان و جنگ با منافقین و جنگ در غرب رو نداشتیم، جنگ با عراق رو 2 ساله جمع میکردیم. یعنی عراق، صدام 2 ساله عقب نشینی میکرد، ولی بخش عمده ای از نیروهای ما اونور مشغول بودن، مشغول خونسا کردن اون. کی اینا رو تجهیز میکرد؟ کی اینا رو تطمیع میکرد؟ کی اینا رو حمایت میکرد؟ امریکا، نیروی بیرونی. از آبان 58 تحریما شروع شد. این تحریمایی که امروز ما میبینیم، از آبان 58 دونه به دونه تحریم‌ها شروع شده. آسانسور اولین تحریم بود که ما رو کردن، که وقتی مثلا یه مسئول بیرونی میاد وارد کشور میشه، ما آسانسور نشته باشیم 4 طبقه برش بالا که ما خجالت زده بشیم آبرو حیثیتمون بره. هنوزم که میبینید اثراتش هست، اثرات تحریم آسانسور. خب هی به مرور تحریم‌ها زیاد شد، با به بهانه‌های واهی، اجماع بین المللی علیه ایران، قطعنامه‌های مختلف، هی تشدید تحریم تا دیگه ستون فقرات تحریم، تحریم بانک مرکزی و تحریم نفت، و که این وضعیتی که امروز شما می‌بینید رقم خورده، تحریم‌های حقوقی، تحریم قطعات، تحریم دارو، تحریم شخصیت‌ها، اجازه ندادن رفت و آمد شخصیت‌ها، اینا همه اثر می‌ذاره، اینا عامل بیرونیه. اگر این عوامل نبود، شاید ما مشکلاتی داشتیم، ولی این دیگه نبود دیگه، وضعیتمون دیگه این وضعیت معیشت مردم این نبود، قطعا این نبود. پول نفت اونو میگرفتیم میخوردیم، حالا ممکن 10 نفرم دزدی میکرد، اختلاس هم میکرد، ولی انقدر بود که. ولی شما وقتی پولتو بهت نمیدن، میگن به جای پولت بیا برنج هندی بهت میدیم، بیا نمیدونم پوست فلان بهت میدیم، اون درو لطفا ببندی، سرما میاد. ببین آقا کار با کی داره. علاوه بر این تحریم ها، تنها عامل بقای مخالفان نظام، مخالفان انقلاب امریکاست. چه از اپوزیسیون گرفته، چه منافقین گرفته، چه سلطنت طلب ها گرفته، چه تجزیه طلب ها گرفته، چه داعش و تندروهای اهل سنت گرفته، چه جریان شیعی شیرازی گرفته، چه نیروهای آموزش دیده جنگای شهری و ایزایی گرفته، مثلا نمیذاره تو نفس بکشی. حمایت مالی میکنه، حمایت تجهیزاتی میکنه، جا میده بهشون، مکان بهشون میده، رسانه بهشون میده، رسانهش که دیگه قوقا میکنه. ترور شخصیت، و 17,000 ما شهید ترور داریم، 17,000 نفر شهید ترور داریم. متفکر، شهید متحری، با هنر، رجایی، بهشتی، اینا همه ظرفیت بودن دیگه. شهید دیالمه، با سواد، درس خونده، اهل علم، انقلابی، متعهد، با تقوا. مانع اینا به عوامل بیرونی دارم میگم که ما بدونیم تو شرایطی هستیم، مانع ورود علم به کشور بشه. هر جایی که بخواد یه علمی وارد کشور بشه، چه هسته‌ای چه غیر هسته‌ای که منافع برای کشور داشته باشه، جلوشو گرفتن، دانشمنداشو کشتن، ترور کردن، شهدای هسته‌ای شناسایی میکنن، نقطه زن میزنن. یه تیبای سفید جلو مغازه مکانیکی، اون اگر بیاد بلندشه بره جا به جا کنه. تخصیص بودجه 2000 سال 2007 66 میلیون دلار امریکا برای مبارزه با ایران تخصیص داده. 2009 55 میلیون دلار بر تصریح هم میکنه در بودجه خود جنگ نرم با ایران. بیش از 60 بنیاد و مؤسسه فعال برای مبارزه با ایران داره. 2010 علاوه بر اون 55 میلیارد دلار، 20 میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای مبارزه اینترنتی. 2011 25 میلیارد دلار حمایت از هکرها، یعنی این تصریح قانون ایالات متحده امریکا است، حمایت از هکرها 25 میلیون دلار. 2011 علاوه بر اون هزینه‌ها، هزینه‌های صدای آمریکا فارسی، رادیو فردا، رادیو آزادی، همه این واقعیت‌ها رو باید با هم دید. اگر اینها، بله، عوامل بیرونی، سوء مدیریت، اختلاس، دزدی، اونم بخشیشو همینها رقم زدن. وقتی ظرفیت‌های انسانی ما رو شهید کردن، کیا رشد میکنن؟ یه سری آدم سفیح، یه سری آدم دزد و اختلاسگر، که البته همه سیستم اینطور نیستن، ولی میگم یعنی شما دور از انتظارتون نباشه. وقتی سردار سلیمانی تو رو میزنن، خب بالاخره سردارهای تو رو میزنن، این یه جای خلأ ایجاد میکنه. ما اگر بخوایم تحلیل، عرضم اینه،
ما اگر بخوایم تحلیل کنیم باید همه این واقعیت‌ها رو با هم ببینیم. اگر شرایط فعلی شرایط مساعدی نیست، فقط عامل درونی نیست، چه بسا که اگر این عوامل بیرونی نبودن ما وضعیت معیشتیمون اینطور نبود. از اگر به میوه درخت نمی‌رسیدیم از بهشت هم اخراج نمی‌شدیم حداقل. بعد این وسط ما دو تا مشکل هم داریم. یک، این عوامل بیرونی اصلا به ما اجازه نقد و کنشگری داخلی نمیدن. یعنی تو اون انرژی که باید صرف کنی یقه مسئول تو بگیری، یقه وکیل و وزیر و رئیس جمهور تو بگیری، همه اون انرژی تو باید صرف این کنی که آقا فعلا حفظ کنیم این نظامو، فعلا داره آش با جاش میره. تو اصلا وقتی برات نمیمونه که بخوای بری یقه مسئول تو بگیری، چون همش در حال این هستی که یا هوا آلوده است یا دارو تحریمه. این بیماری دیابتی داره کلن حیاتشو از دست میده، تو فقط میخوای زنده نگهش داری تا حالا برید مثلا یقه اون دکتره هم بگیری که آقا چرا فلان دارویی که من دادی اثر نکرد. آقا از کجا میگی؟ امیرالمومنین مشاوره به خلفا میداده، به خلیفه دو. آقا چه توجیهی داری؟ بچه شیعه چه توجیهی داری؟ علی تو به خلیفه دوم قاتل ناموس خدا مشاوره میداده، چه توجیهی داری؟ چطور توجیه میکنی؟ کدام علی رو قبول داری؟ به قاتل همسرش نه، به قاتل ناموس خدا میگفته رفتی جنگ فلان کارو کن، فلان عقب وایستا جلو نرو. برای چی؟ برای اینکه اصل این نظامه حفظ بشه، نظام اسلامی، ولی اینکه یه نابخردی به رأسش بشینه، رئیس جمهورش بشه یا وکیلش بشه یا رئیس وزیرش بشه. تو جایی که اهل سنت میگن بابا شما شیعه ها داستان درست که اینا این رابطه خوب علی و خلیفه دوم، ببین با هم نشستن سر یه سفره، علی هم داره مشاوره بهش میده، چی شما میگید اینا با هم دشمنن؟ در یکی از جنگ‌ها امیرالمومنین سلاح دست می‌گیره، حتی در یکی از جنگ‌هایی که تعرض مدینه می‌کنن امیرالمومنین سلاح دست می‌گیره، چون خیلی‌ها، چون امیرالمومنین خون نشین شده بوده کمک نمی‌کردن به حاکمیت، امیرالمومنین سلاح دست می‌گیره که بقیه هم سلاح دست بگیرن که حفظ بشه. امام حسن برای چی با معاویه صلح می‌کنه؟ با معاویه صلح می‌کنه یعنی چی؟ یعنی ای معاویه تو بیا بشو خلیفه مسلمین. اینه دیگه صلح امام حسن، معنیش اینه، یعنی من تو خلیفه مسلمین بشو، من عقب میشینم. بعد میفرماید اگر من با معاویه صلح نمیکردم احدی از شیعیان باقی نمیموندن، اسمی از شیعه در روزگار باقی نمیموند، برای اینکه این نظام حفظ بشه. ائمه دیگه روایتی داریم که خطاب خلفای عباسی میگن یا امیرالمومنین، امیرالمومنین که مختص امیرالمومنین علی ابن ابی طالبه، اما در دورانهایی به خلفا میگفتن یا امیرالمومنین. ما چه توجیهی داریم برای این گزاره های تاریخی؟ امام رضا ولی عهدی مأمون رو میپذیره ولو به اجبار، میتونست نپذیره دیگه. آقا از یه آدم انقلابی کمتر بود امام رضا بگه تا پای خونم میایستم منو بکش ولی من زیر پرچم تو نمیام، ولی این کارو میکنه و میپذیره. برای چی؟ برای اینکه نظام حفظ بشه. امام عسکری در زمان خلفای عباسی وقتی سان میدن جایگاه جلوس داشته، کنار خلفای عباسی می نشسته یا می ایستاده و سان میدیده. امام عسکری همونطور که در جلسات قبل گفتم، خداوند یهو میاد از یه نظام و امپراتوری مثل روم حمایت میکنه و میگه روم بعد از اینکه شکست میخوره پیروز میشه و این پیروزیش به جهت نصرت خداونده، خداوند نصرت میده. همه برای چی؟ برای اینکه این نظام حفظ بشه. ما از موضع درون دینی اینکه میگیم خب این فراز و نشیب های تاریخی برای چیه؟ چرا رفته به قدرت رسیده دوباره اومده پایین؟ اینو اول سوالمون این بود که این جریان‌های توحیدی در طول تاریخ از ابراهیم و موسی و عیسی گرفته تا الی آخر، چرا اینا رفتن به قدرت رسیدن و بعد یهو سقوط کردن؟
بله متوجه شدم.
بعد سقوط کردن. دلیلش اینه که هم عوامل درونی و هم عوامل بیرونی تأثیرگذار بوده در سرنوشت اینها. چیزی که ما امروز در جامعه هم داریم که فقط عوامل درونی رو میسنجیم و هیچ نگاهی به عوامل بیرونی نداریم. حال اینکه اگر عوامل بیرونی اثرگذار نبودن، تأثیرگذار نبودن، شاید اصلا هیچ کدوم از این وقایع به این شدت نمیافتاد. خب بحثم موندش. بحثم موند. یه صلوات بفرستید. ما از موضع درون دینی باید یک نگاه بلند مدت داشته باشیم. یک نگاه، یعنی جریان‌های توحیدی، پیروزی جریان‌های توحیدی رو در کوتاه مدت انتظار نداشته باشیم. سیستم نبوت که عرض کردم از ابتدای هستی شروع شده و داره کار خودش رو میکنه، یک نگاه اینطوری داره. سیستم 7000 ساله نبوت ختم به ظهور میشه. اونجا معلوم میشه که نه، بار کج نیست که به مقصد میرسه، این بار راسته که به مقصد میرسه. کما اینکه در طول تاریخ این اتفاق افتاده و انشالله با ظهور حضرت صاحب به نهایت میرسه. ما باید حواستون باشه. روایت میفرماد ارتد الناس ارتد اکثر القائلین به امامت. میگه اکثر قائلین به امامت امام زمان مرتد میشن. مرتد یعنی چی؟ یعنی میگه آقا علکیه، این همه وایستادیم چرا نیامد؟ این همه صبر کردیم چرا جریان‌های توحیدی پیروز نشدن؟ این ناامیدی و کنار گذاشتن مسئولیت، این همون ارتد است، ارتداده. ولی اینکه دعای ندبه هم بخونه، ولی اگر قائل نباشه پیروزی نهایی، قائل نباشه به این حرکت رو به کمال جریان توحیدی در بلند مدت، این ارتد، ارتد به ارتداد به امامت امام زمانه. یا ما باید دست از اصول ها و ارزش ها بکشیم، چه ارزش های ملی، مثل مصدق باشیم، اصلا مسلمون هم نباشیم، بحث اسخای میکنم، بحث دینی هم نباشه، یا باید دست از ارزش ها و اصول بکشیم، یا چه ارزش های ملی، چه ارزش های دینی. پایبندی به این ارزش ها هزینه داره و رسیدن به نتیجه صبر و حوصله میخواد. یا رها کنیم، منفعل باشیم، یا مسئولیت بپذیریم و حمایت کنیم و صبر کنیم. ما امروز اگر از جمهوری اسلامی دفاع نکنیم، هیچ جایگزین دیگه ای نداریم. شما آلترناتیو یا جایگزین سراغ دارید که بگیم من امروز دفاع نمیکنم، یا داره منفعل باشم که این خلاف آموزه های دینی منه، یا باید برم با یک جریان دیگه همراه بشم که این جریان، سایر جریان دیگه ای که در دنیا ما میبینیم، اینا مکمل ابرقدرت ها هستن، در خدمت ابرقدرت ها هست. یا یک جریانی خودم بسازم، اگر میتونیم جریانی بسازیم، بسم الله. بنابراین امروز ما وظیفه‌مون اینه که بفهمیم و بدانیم که در این سیستم نبوت روی این شاهرگ‌ها، روی این مویرگ‌ها ایستادیم و وظیفه خونرسانی داریم و اون سیستم نبوت ممتد شده، ادامه دار شده و به همین جامعه جهانی امروز ما هم رسیده و ما باید بفهمیم کجا باید بایستیم، این رو پیدا کنیم. اصلا جمهوری اسلامی نه، بریم بگردیم پیدا کنیم به عنوان یک شیعه و این رو بدونیم که و نرید و انمنا علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. خدا وعده داده که امامت جهان به مستضعفین میرسه. حالا میخوایم رو هر مسیری میخوایم بایستیم، بایستیم از هر کسی و هر چیزی میخوایم حمایت کنیم، یا ببینیم آب تو آسیاب کی میریزیم. خدا وعده داده این سیستم نبوت در نهایت به ارث میرسه برای مستضعفین. امیرالمومنین فرماید در ذیل همین آیه، میگه دنیا پس از به هم ریختگی و عصیان، بعد از اینکه ولوشو میشه همه دنیا، مانند شتر فرزند مرده به ما اهل بیت مهر خواهد ورزید. ما اهل بیت یعنی جریان امامت،
یه دنیا بعد از این همه به هم ریختگی هایی که میبینید، مثل شطور فرزند مرده به سمت ما میاد. اون روز ما کجا ایستادیم؟ چه خطی رو باید دنبال کنیم؟ جاتون خالی زیارت حضرت رضا بودن چند روز گذشته، ایشالا قسمت بشه شما هم به زودی برید یا این جمع به زودی با هم بریم. در وداع حضرت رضا که میخونه یه دعای کوچکیه، یه قسمتش اینه: اللهم وحشرنی معه، خدای منو با او با امام رضا محشور کن، و فی حزبهی، و در حزب امام رضا و جریان امام رضا. با کی؟ مع الشهدا، با شهدا. خط شهدا خط نجات دهنده ایه. بریم دنبال شهدا، ارتباط بگیریم با شهدا. و این رو برای خودمون قدر بدونیم که مرتبط و متصل به این سیستم هستیم، که شهدا بخشی از اونها هستن و موجب میشه که ما هم کارایی داشته باشیم، ما هم بتونیم برای این جامعه خودمون خون رسانی کنیم و مفید باشیم. گاهی چاه که میکنیم میگن، به آب که میرسی میگن خوردی به رگ. یه موقع شما چاه میکنی، این آبای زیرزمینی مثل بدن رگهای انسان رگ داره دیگه، توی رگهایی داره این آب حرکت میکنه. گاهی چاه میخوره به رگ، این خیلی چاه خوبیه چون همیشه آب داره دیگه، قرار نیست از یه رگی تو آبو بکشونی بیاری، چه میدونم دورش مثلا چی میگن حمید آقا بزنی؟ کوره بزن که اون کوره بزنی که آره بگه دنبال رگ که آب پیدا کنی. این روزه ها، روزه های امام حسین و روزه های اهل بیت، چاهایی هستن که به رگ سارالهی هستی میخورن. برای همون از ابتدای هستی انبیا این چاها رو زدن، از آدم ابوالبشر گرفته که وقتی به مشکل خورد خدا گفت بکن، گفت یا حمید و به حق محمد کلنگ اولو زد به آب نرسید، یا عالی و به حق علی کلنگ دوم، یا فاطر و به حق فاطمه کلنگ سوم زد، یا محسن و به حق الحسن، خدای چرا به آب نمیرسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. همینه که زد، آب از چشما شروع کرد جوشیدن. سایر انبیا هم همینطور، هر جایی که گیر کردن خداوند فرمود و روزه بخونید، روزه پاکن. حتی پیامبر و امیرالمؤمنین در روایت داریم یاد امام حسین میکردن و بکاءن شدیدا، شروع میکردن گریه بلند کردن و بکاءن شدیدا. حضرت زهرا سلام الله علیها هم روزه امام حسین بپا کرد. کجا؟ صدا زد به خانم حضرت زینب سلام الله علیها، گفت اون بخچه رو برده بیار. خانم بخچه رو آورد، بیبی بخچه رو وا کرد، دید چند تا کفن توشه، گفت دخترم کفن اول برای پدر بزرگت رسول خدا بود، از آسمان آمده این کفن ها، با خود به گور برد. بعد دست برد کفن بعدی رو برداشت، گفت زینب جان این کفن منه، به بابات علی بگو منو با این کفن کفن کن. کفن دوم، گفت این کفن داداشت، این کفن پدرت علیه. کفن سوم، کفن برادرت حسنه. بی بی زینب داره بخشه رو نگاه میکنه خانم روزه بپا کرد، روزه امام حسین، حضرت زهرا روزه امام حسین بپا کرد. دنبال چی هستی دخترم؟ گفت برادرم حسین کفن نداره. یعنی بی بی دست برد یه پیراهنی رو با دستای خودش بافته بود،
گفت کربلا برادرت حسین کفن نداره، این پیراهن رو به تن او کن. فاطمی است، ایام فاطمی است. عرضه می دارم ای کاش خانم جان برای خودت هم یه کفن تیره با دستای خودت می بافتی. چطور؟ یه وقتی امیرالمومنین داشت خانم رو غسل و کفن میکرد، ناگاه شروع کرد گریه کردن. چی شده علی؟ کفن سفید زهرا از زخمهای او گلگون شد. وقتی مشهد بودم این روایت توی صحنای مختلف حضرت رضا زیاد نوشته شده بود، نوشته بود از زبان امیرالمومنین که هر وقت از همه عالم خسته میشم، هر وقت همه دردهام سر به فلک میذاره، به رخ زهرا نگاه میکنم. و همه دردهام فراموش میشه. اما بالا سر حضرت زهرا فرمود درد دل با تو چه گویم که تو خود درد دلی. بی بی جان، خانم جان، ما هم اسم شما رو میشنویم دردامون فراموش میشه، ما هم به روضه شما میایم همه مشکلاتمون فراموش میشه. چون مگه میشه در مقابل کوه درد ایستاد و یاد درد خودمون؟ مگه میشه کوه درد رو دید و انسان یاد دردهای خودش و مشکلات خودش بیفته؟ کدوم کوه؟ این کوه درد؟ این کوه درد؟ بی بی حضرت زهرا کوه درد در تاریخ نوشتن که دیگه نمیتونست ایستاده نماز ده. این کوه درد میگن با یک دست قنوت میگرفت، نمیتونست دست دیگرش رو بالا بیاره. این کوه درد، اونایی که دختر دارن میدونن، این کوه درد دیگه نمیتونست موهای دخترک خودش شانه کنه. بچه ها گفتن مادر جان برای خودت دعا نمی کنی؟ برای همه که دعا میکنی، برای خودت هم دعا کن. گفت باشه بیاید چون من دعا میکنم شما آمین بگید. بیبی شروع کرد دعا کردن، برای علی دعا کرد، برای همسایه ها دعا کرد، برای همه دعا. حالا میخوام برای خودم دعا کنم. حسن این دستا رو بردن بالا، مادر میخواد برای سلامتی خودش دعا کنه، فرمود اللهم عجل وفاتی سریعا، خدای مرگ زهرا رو زودتر برسون. این کوه درد کارش به جایی رسیده بود که برای مرگ خودش دعا میکرد. بیبی جان ما طاقت شنیدن روزش رو نداریم. حسن این چی کشیدن وقتی مادر وقتی مادر برای مرگ خودش دعا میکرد؟ ما طاقت نداریم چون شما مادر مایی، ما شما رو مادر خودمون میدونیم. اون شهید میگه که توی جبهه داشتن سربندها رو میخواستن به سرها ببندن، هر کسی یه سربندی رو انتخاب میکرد، دیدن یه شهید خیلی وایستده معطله، گفتن یه سربند وردار ببندیه. گفت نه، من دنبال سربند یا زهرا میگردم. گفتم برای چی؟ حالا چه فرقی میکنه؟ گفت آخه من مادر نده. گفت من مادر ندارم. سربندای حضرت زهرا به شیعیانش به ارث میرسه، ولو اینکه به ماها هم ارث میرسه، ولو اینکه اون شیعیان گناهکار باشن. تو کربلا دیدن خون سر حور بند نمیاد. سید الشهدا اون سروندی که حضرت زهرا به او اهدا کرده بود باز کرد و به سر حور بست، یعنی به سر همه شیعیان خودش بست، به سر شیعیان. ما با سربند حضرت زهرا زنده هستیم. اما لا یومه که یومه که یا ابا عبدالله، ای شهید تو سربند حضرت زهرا رو به سرت بستی، اما در کربلا خود حضرت زهرا بالا سر پسرش اومد. صدا زد
بني قتلوك عطشانا و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین یا ابا